السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا اتمته فيها طويلا، به محضر بارک رسول الله العظم، وجود مقدس بارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا، به محضر بارک ابی عبدالله الحسین صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله که خداوند فرج آقامون رو از سایه قرار بده، موانع ظهور رو برطرف کنه، همه ما را از یاران اون حضرت، از عاملین به دستورات اون بزرگوار و مشمول دعای خیر اون حضرت و استجابت دعای ما در حق اون حضرت باشه. گذشتگان، امام، شهدا، شهدای از صدر اسلام تا کنون، اموات حضار محترم، اموات بانیای خیر، اموات بانیایی که این شبها تو این جلسات از خودشون خیر و برکاتی دارن، شما عزیزانی که شرف حضور دارید، انشاءالله امواتتون سر سفره حضرت ابا عبدالله متنعم بشه، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی عجل فرجه. شب هشتم ماه محرم الحرام که متعلق به عزیز خدا و میوه دل حضرت ابا عبدالله، حضرت علی ابن الحسین، علی اکبر سلام الله علیه هست، خداوند همه جوانامون، دختر پسرامون از فتنه های آخر از زمان حفظ کنه، این جمعمون رو حفظ کنه، ملتمون رو حفظ کنه، انشاءالله رهبر و مملکتمون رو حفظ کنه، کشورهای اسلامی که گرفتارن، یمن، سوریه، عراق، همیشه هم دسیسه هاست، مثل الان که شما میبینید، اگرچه در ظاهر آمریکا میگه نه یک عراق یه پارچه، ولی هم آمریکا هم صهیونیست کار میکنه که کشورهای اسلامی تجزیه بشه. الان حرف کردستان عراق خودش یه مسئله مهم و معضلی است. خدای کشورهای اسلامی را، ملت‌های اسلامی را از فتنه‌های آخر از زمان به برکت حضرت علی اکبر سلام الله علیه حفظ بفرمون. اول منبر من بگم خدای به برکت حضرت علی اکبر باران رحمتت را نازل بفرم. به برکت حضرت علی اکبر سلام الله علیه، آنچه نیاز ما، نیاز جامعه ما، نیاز دنیا و آخرتمونو بهمون عنایت بفرما. خب دیشب 11 تا دستورالعمل رسول خدا رو در جنگ، که البته این دستورات در طول زندگی و تاریخ باید عملی بشه، دو سه تاشو اشاره کردم و امشب هم یه دو سه تاشو اشاره کنم، برای اینکه این خواهرها هم سکوت رو رعایت کنن و حواسشون جمع جلسه باشه و انشاءالله خدا قوت و قدرت به همه تون عنایت کنه، سکوت خوب پیدا بشه. حالا گاهی وقتا بعضی شبا خوب ساکتن، بعضی شبا هم نه، حالا یه ذره مثلا زیادش میکنن سر صدایی رو. شما یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه. دیشب عرض کردیم که اسلام طرفدار صلح و جنگ را خیلی نمیپذیره مگر در دفاع که صحبت شد. البته میدونید که آیات جهاد در قرآن هم بسیار شدیده، دستور خداست، نمیخوایم جهاد در راه خدا را نفی کنیم، اما حرف اون اینه که اسلام طرفدار حمله ابتدایی نیست، به کشوری حمله نمی کنه. به همین دلیل که در کتاب های فقهی ما دیشب عرض کردم اجازه ندادن ابتداءً به کشوری حمله بشه. بگیم حالا که توان و قدرت داریم، اصلا یکی از مسائل مهمه ما تو همین انرژی هسته‌ای و به اصطلاح 5+1 برجام و فرجام و خلاصه اینایی که هیچ کدومش به نتیجه‌ای هم نرسید و نخواهد رسید، که رهبر عزیزمون فرمودن که اینا قابل اعتماد نیستن و جز خیانت هم چیزی تو کارشون نیست. به هر حال صحبت کردن، می رفتن می اومدن در 12 سال که حالا یه دیوانه مثل ترامپ اومده یا پاره میخواد بکنه یا زیرش بزنه، که از اول هم پاره بود، یعنی دستش به جایی بند نبود، دشمنه دیگه. اما اینو میخوام بگم که تنها چیزی که این پرونده ها را آسانش کرد یک فتوا بود دیگه، فتوای مقام معظم رهبری بود که استفاده از به اصطلاح اتم و استفاده از این موارد هسته‌ای در جنگ حرامه. و یکی از مسائل همین فتوا این بود که ما از جهت شرع شیعه حمله به هر کشوری را ابتدایی حرام می‌دانیم. این خودش یه امنیت بود برای مملکت همسایه، برای همسایه‌ها امارات، کشورهای دیگه مراجعه کنن به فقه ما، می‌بینن که آره شیعه اینطور نیست که حالا اگر سرمایه هم پیدا کرد، قدرتی هم پیدا کرد، بگه خب مثلا کشورهای خلیج فارس هم کلش به اندازه یه سفره است، توی حمله خوبه بگیریم. مثلا شما یه کشوری مثل رأس الخیمه یا شارجه 180,000 نفر، 180,000 نفر، 200,000 نفر، این یه کشور، 1,000,000 خورده این، 2,000,000، 4,000,000، 6,000,000، این 2-3 تا کشوره، یعنی تمام سفره 7-8 تا از این کشورها رو که جمع کنید یه اصفهان شماست. اما چون شیعه طرفدار جنگ، خونریزی، صفاکی، حمله نیست، از پیغمبرش یاد گرفته، از امیرالمومنینش یاد گرفته، با خیال راحت زندگی کنن که ما به کسی حمله نمی کنیم. فقه ما اجازه نمیده، اخلاق پیغمبری ما اجازه نمیده. خب دیشب یه اشاراتی به این مطلب شد و یکی هم در باب آب بود که هیچ کس آب رو نبنده، شاید مثالهایی گفتیم، و یکی از مواردش هم اینه که درخت‌ها رو قطع نکنن. باز صحبت شد در این باب که به اصطلاح طبیعت چقدر ارزش داره. حتی در روایت داریم شما تو خانه هاتون اگر جای خوب پیدا کردید که یک دونه درخت بکارید، این خودش یه باقیات و صالحاتی است که تا این درخت هست مشمول لطف خدا و برکات الهی میشید. بالاخره این درختی که داره یک کمک بزرگ، یک فیلتر طبیعی برای تنفسی راحت، برای فضایی سالم، برای اینکه انسان بتونه خیلی راحت ششهاش، قلبش، کبدش کار بکنه، این آلودگی هایی که هست، اینقدر آلاینده ها که زیاد میشه، بعضی وقتها مدارس یا ادارات هم تعطیل میشه، یه درخت یه فیلتر خیلی طبیعی الهی کربنات رو بگیره، اکسیژن بده، منو شما زندگی کن. به همین دلیل خدا گفته جایز نمیدونم شما این درخت رو از من ببرید. پیغمبرم یا رسول الله اعلام کن کسی شاخه‌هاش هم نشکنه. حتی توی روایتی پیغمبر فرمود یه شاخه درخت رو شکستی مثل اینکه یک بال یه ملائکه رو شکست. مواظبت کن جنگل ها حفظ بشه، هر کجایی مزارعی بود حفظ بشه. از اول پیغمبر این دستورات رو داده که انسان بتونه، بعد بودن یک درخت، بودن یک جنگل، بودن یک منبع، اضافه بر این که زمین را حفظ میکنه، فضا را معطر میکنه، جو را آماده میکنه برای زندگی سالم، اکسیژن کافی برای انسان میرسونه، حیوانات هم در امنیت هم. با بودن یه درخت، چه اونهایی که پرنده هن از بالای درخت استفاده کنن، چه اونهایی که غذاخورن از برگهای درختان استفاده کنن، چه اونهایی که قرار است مثلا زیر سایه این درخت بشینن، استفاده سایه شو داشته باشن، همه انتفاعاتش باش، شما حق نداری از بین ببر. به همین دلیل که قانون میگه کسی درختی رو قطع کرد از 2 میلیون تا 10 میلیون جریمش به تناسب درخته. سالش رو میشمرن، هر حلقه ای که این به اصطلاح تنه درخت بریده شد، هر حلقه یه ساله. بعضی وقتا خوب حفظ میشه، درخت داریم 2000 سال، درخت داریم 1000 سال، درخت داریم 800 سال. یه درختی در قزوین و اون طرف ها هست که اتفاقا روز عاشورا هم از بعضی از شاخه هاش یک مثلا موادی مثل خون جاری میشه از شب عاشورا تا عصر عاشورا. در امامزاده علی اصغر در یکی از شهرک های قزوین هست که الان هم هست، مردم هم جمع میشن روز عاشورا کنارش جمع میشن، خیلی جالبه، هم فیلماش هست، هم میتونید تو کامپیوتر سرچ کنید بیارید همونجا رو ببینید که چقدر عجیب قدرت الهی رو نشون میده. خب مال 900 سال 800 سال قبل پلاک داره تو خیابونا، هر کسی درختی قطع کرد شهرداری یا محیط زیست اول جریمه اون درخت رو میگیره، بعد جریمه ماشینا رو. خیلی هم خوبه، مقام معظم رهبری فهمودن من حرام میدانم کسی درختی رو قطع کنه، حرام میدانم کسی بدون دلیل شاخه ای از درختی قطع کنه. پیغمبر اون روز گفته این کار رو نکنه. مرحله بعدی این 11 تا، یکیش با اسیر مدارا کردنه. در زمان رسول خدا اسیر گرفتن تو جنگ بدر، چند نفر اسیر شدن، پیغمبر از جلوی خیمه رد شد، یه ناله شنید، یه فریادی مثلا یه ناله شنید، پیغمبر فهمید ناله مال کیه، گفتن یه اسیری رو گرفتن، تناب بستن به کتفش، دستاش محکم بستن، این چون محکم بستن ناله میزنه. پیغمبر اونقدر ناراحت شدن که خودشون وارد خیمه شدن، با دستای مبارکشون تناب رو باز کردن، فرمودن من سفارش کردم که با اسیر مدارا کنید، اون دیگه توانی ندارد، اون دیگه راه به جایی نداره. همین کارم میکردن، حتی برای آزادیش، برای آزادی این اسیر فرمود کدومتون با سوادی؟ 10 نفر اسیر شده بودن تو جنگ بدر. گفت چند نفرتون سواد دارید؟ گفتن ما 7 نفرمون سواد خواندن و نوشتن داریم. گفت خیلی خوب، شما 10 نفر از این مسلمان رو با سواد کنید آزاد. 3 نفر دیگه آیه نازل شد، یه نفرشو گردن بزن. عقبه بابای ولید گفت اینش گردن بزن. این به جز فساد و تباهی و دشمنی با خدا چیز دیگری نداره، از طرف خدا هم دستور رسید. خب گردن عقبه رو زدن، 2 نفر دیگه موندن. رسول خدا گفت خدایا با این 2 نفرش چیکار کنم؟ حالا اون 7 نفر درس خوندن، دارن مردم رو باسواد میکنن، یکشم گردن زده شد، این 2 نفرشون رو چیکار کنم؟ جبرئیل نازل شد، یا رسول الله اینها رو تبعید کن، نکوششون، تبعیدشون کن، به خاطر اینکه 3 تا خصلت تو این 2 نفر هست و خدا اینا رو دوست داره، ولو مشرک بشن. این 3 تا صفت رو دوست داره. صفت اولش اینه که اینا پدر مادرشون ازشون راضیه، چون پدر مادرش راضیه ما هم راضی هست. حالا عبادت نکن، نماز نخون، اما نکشش. دوم اینا سخاوتمند هم هستن، یعنی دستشون بازه، به مؤمنین هم یه کمکی، حالا به مؤمن هم نباشه، به هم نوعان خودشون. ما خیلی از کشورها داریم افراد داریم که مسلمان هم نیستن و خیریه ها دارن. حال درسته که در ایران خیریه ها ماشالله زیاد، مخصوصا تو اصفهان تو ارخونه 2-3 تا به اصطلاح صندوق هست، شاید بعضی ها 4-5 تا که آدم نمیدونه، هر روز که میخواد صدقه بده یا باید نوبتیش کنه، امروز این یه دونه، امروز اون، امروز اون، فردا اون، فردا اون، و اینجوری یه جوری بالاخره متاسفانه با این دارایی دولت و بیت المال و که ما با یک فقیر نباید داشته باشیم، یه آدم مشکل دار نباید داشته باشیم، یه مدرسه نباید پول بگیره. قانون اساسی ما هم میگه تا کلاس دوازدهم یعنی دیپلم باید رایگان همه بچه ها با سواد بشن، امکانات دولت بشه، معلمای عزیز رو خوبم بهشون برسن، نه کم بذارن برشون، خوب به معلم برسن تا اون راحت بتونه درس بگه، فکرش فقط آماده کردن فردا بشه، نخواد بره توی آژانسی هم کار بکنه یا شب یه دوتا کرایه کشی هم بکنه. این انسان با شرافت، با شخصیت خوب بهش برسین، فردا هم این آقا خوب درس بده تا چهار تا آدم باسواد باشن. حالا اگه یه مدرسه رفتی که اگه اول شما حساب بد دادن نرفتی پول به حساب بریزی که اسمتو نمی نویسن. یارو رفته بود تو مدرسه گفته بود که تلویزیون گفته که پول نگیرید، اون معلم مدرسه هم که پروندهش بسته بود گفته بود بفرمایید برید تلویزیون بنویسید. خب این که درست نیه، ما نباید سر هر کوچه اون یه صندوق کمیته امداد امام باشه، ما نباید بهزیستی اینقدر باشه، اینا خیلی خوبه، مقدسه، ارگانهای مقدسه، ولی نباید جامعه اسلامی که اینقدر اقتصاد بالایی دارد، سرمایه های زیادی دارد، کارش به جایی برسه که خیلی ها توی به اصطلاح اجاره خونه شون یا کارهای درمانیشون یا تو ازدواجشون بمونن و یه جوان جرأت نکنه که ازدواج کنه. خب اینا اقتصاد مریضه، نباید اینجور بشه که اگر قرار باشه وزیری، معاون وزیری، نماینده‌ای، رفیق نماینده‌ای، پسرخاله و پسردایی، مسئولی، مدیر، مدیر عاملی، فلانی، میلیاردی دستش باشه، اما یه جوان اگه رفت یک به اصطلاح وام ازدواج بگیره، اولا که همه طایفه‌شو باید ببره گرو بذاره، بعدم چقدر نوشته بده فیش حقوقی از کجا بیاره، چی از کجا بیاره که مثلا 4-5 میلیون اینقدر بهش بدن که آخرش هم یه دونه یخچال بیشتر نمیشه. یعنی کل اینی که میخواد وام بهش بده بیش از این نیست که بخواد دو تا قطعه جهیزیه بگیره با اون مشکلات. حالا اسیر، گاهی وقتا اسیر، اسیر جنگ، گاهی وقتا اسیر، اسیر دست من و شماست. این که پیغمبر میگه با اسیر مدارا کن، خانواده انسان اسیر محبتن، اسیر زندگیان، اسیر رفت و آمدن، در گرو رفت و آمدن. خب اینا هم جزء اسیره دیگه. فرق این که امیرالمومنین میگه زیر دستان شما اسیران شما هستند و مدارا کنید، خانواده ای که کنار شما زندگی میکنن باشون مدارا کنید، اون خودش اسیره دیگه، فرق نمیکنه. حالا یه وقت یه عده تو جنگ اسیر میشن، مشمول رحمت و رأفت اسلام میشن، البته اسلامی که علی در مسندش باشه، حسن و حسین باشن، امام سجاد باشه که وقتی حاکم مدینه رو گرفتن، سعید ابن عاص را گرفتنش حاکم مدینه تو واقعه حره، بستنش به درخت، آدم مؤمن هم گرفتنش را بستنش به یه نخل خرما، امام سجاد هم نبودن، اوریز بودن، از صبح که اینو بستنش گفتن مردم جمع بشن، ما دار و دسته سعید ابن عاص رو جمع کنیم، حکومتش رو جمع کنیم، دور و بریاش رو از مدینه بیرون کنیم. اینو بسته بودن، عصر بود، امام سجاد اومد. خب مردم هم هر کسی میمد یا بالاخره یه مشتی بهش میزد، یه سیلی بهش میزد، گاهی وقتا توهینش میکردن، چون هنوز با اخلاق اهل بیت خیلی آشنا نبودن، این آزار رو بهش میدادن. یه وقت دید امام سجاد داره میاد، خب ما مردمی رو که اذیت نکرده بودیم اینقدر دارن گوش ما رو میکشن، پس امام سجاد که ما خانوادهش رو کشتیم چون بعد از کربلا بود، حتما ما رو خواهد کشت. امام سجاد تشریف آوردن، تناب رو از دستش باز کردن، از نخل بازش کردن، آزادش کردن، فرمود از مدینه فرار کن. من دوست ندارم که تو اینطور آزار ببینی، دستش رو باز کردن فهمود فرار کن. سوار شطورش که شد برگشت رو کرد به امام سجاد سلام الله علیه، گفت والله تو کریم ابن الکریمی، هم خودت کریمی هم بابات کریمه، و والله خدا میداند که رسالت و هدایت رو به کی بده. الله اعلم حیث یجعل رسالته. خب این اخلاق با اسیر اینجوری مدارا کنید. امیرالمومنین نصف لیوان شیر رو که خورد به امام حسن گفت ما یه اسیرم داریم، شاید اون وقت حالا بهش نرسیده باشن، شاید تو این موقعیتی که بابا ضربه خورده و همه ناراحتند و همه گریانند از فکر اسیر خارج شده باشن، بقیه این شیر رو ببرید بدید به اون اسیر. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون، به اسیر کن مدارا. هر کسم تو این راه بزرگ شد، همین اسرا الان آقای کلوشانی که خودش از افتخارات جنگ و جبهه است، فرمانده بود، زحمت ها خیلی کشیده، اسارت سختی هم کشیده. خدا رحمت کنه مرحوم های ابو ترابی رو که دوستان اون وقتی از اسارتشون صحبت میکردن، چه مرد با عظمت و بزرگی که سه بار حکم اعدام آی ابو ترابی رو دادن، یه بارم به دارشون زدن، گلوله ای که رها کردن که تو دار بهشون بخوره به تناب دارشون خورد، پاره شد آقا افتاد رو زمین. دو بار تو گونیشون کردن، آویزونشون کردن، اونقدر زدنشون که گفتن مرده دیگه، شهید شد. ولی این مرد انقدر توسعه داشت. حالا اونا با اسیر اینجوری صحبت میکردن و مرحوم ابو ترابی وقتی که از صلیب سرخ بعد از دو سال اسیری که هیچ کس خبر از اسرا نداشت، کتک خورده بودن شدید تو یک اتاق کوچک، 15 تا اسیر بودن، یه دونه سطل به اینا میدادن، یه سطل میگفتن توی این سطل آب بخورید، آب میاردن بخورن، بعد نوبت غذا که میشد میگفتن سطلتون رو بیارید، غذا رو میگفتن تو این سطل، بعد حالا غذا خوردن، آبم خوردن، غذای حاجت هم دارن، دستشویی هم باید برن. اینا رو نه من میتونم درک کنم، نه شما شاید باور کنید، اونی که به سرش اومده خوب میفهم. حالا دستشویی هم دارن، ممنوع هم هست، سدله رو خالی بود بهشون میدادن، گفتن باید ادرار کنید داخل این، مدفوع کنید داخل این. بعد وقتی این پر میشد، این سید روحانی عالم بزرگ پیغمبر صفت امام صفت، هیچ کس نمیذاشت دست پیش بذار، خودش میبرد خالی میکرد، میشست، تمیزش میکرد، پر آب میکرد، میمد جلو، جلو اسرا اول خودش میخورد، میگفت این آبو بخور. این انسان ها کیا بودن؟ چقدر شما میبینید اون طرف با اسیرا اینجور، این طرف شهید خرازی، حسین خرازی، مسئول به اصطلاح 26 که همراهش بود با همین مرحوم حاج احمد کاظمی. یه اسیر عراقی هم داشت، دو نفر، این زن سه نفر بودن، اون عراقی هم بود، شیمیایی زدن. تو 9 ثانیه شما باید که ماسکتو بزنی و الا مسموم شدی. 9 ثانیه رد شد، یا تاولزا یا خفه کننده، تو هر کدومش بود. شیمیمره وقتی که آموزش میدادن اینجوری بود دیگه، میگفتن شما تو 9 ثانیه بندهای باید ماسک رو باز کنی، بکشی پشت سرت و بعدم یک دونه آمپول امیلیتریت بندازین داخلش که خفه نشین. آقا این 4-5 نفری که بودن همه ماسکا رو زدن رو صورتشون، شهید حسین خرازی ماسکشو باز کرد، چاپون رو صورت عراقیه، گفت این اسیر منه، رو صورت عراقیه گذاشت. اون گفت من میذارم، اون گفت من میذارم، گفت نه خودم بهتره، خودم این کارو میکنم. چپیشو گذاشته بود تو آب، رو دماغش گرفته بود و ماسکشو داده بود به اون عراقیه. اما عراقی ها اونجور با اینا عمل میکردن که بعد از 2 سال صلیب سرخ جهانی که اومده بود مصاحبه کرد، گفته بود آقا بزرگ شما اسرا یه نفر نماینده انتخاب کنید تا با صلیب سرخ جهانی حرف بزنه. آقای ابو ترابی رو معرفی کرد، این نماینده صلیب سرخ اومد گفت که خب وضعتون چجوره؟ گفت خیلی خوبه. گفت کتک هم میکنید؟ گفت اصلا. گفت توهین به شما میشه؟ گفت ابدا، نه توهین به ما میکنن، نه ما رو میزنن، ما خیلی راحتیم کنار اینها، خیلی راحتیم. خب صلیب سرخ جهانی هم تعجبم کرده بود، ولی رفت نوشت که آره اینا کتک نمیخورن، اذیت نمیشن، رفت. خود این مامور عراقی اومده بود از آقای ابوترابی سوال کرده بود که بابا ما هر روز شما را تو یک ردیف اینقدر میزنیم و به جای صبحانه کتک میخورید و به جای نهار کتک میخورید و این سختی ها، چرا به اون گفتی که ما را نمیزنن راحتیم؟ گفت بالاخره به خاطر این که شما مسلمونید، منم مسلمونم، اینا مسلمان نبودن. اینا که از صلیب سرخ جهانی اومده بودن، چون مسلمان نبودن دلم نیومد شما که مسلمونید بشه یک نامسلمانی آبروتون بره بگن مسلمان ها همدیگه رو میزنن. ما کتک ها رو قبول میکنیم، زجرها رو قبول میکنیم، ولی شما رو لو نمیدیم. که اصلا از اون روز به بعد اینقدر اینا محو مرحوم آقای ابوترابی شده بودن و اینقدر دلگرمی بود در این 10-13 سال برای اسرا که پشت و پناه و به اصطلاح پناهگاه همه، حتی اونایی که توی آسای به اصطلاح بازداشتگاه ها و زندان های دیگه بودن، میدونی که چقدر هر هفته دو بار جای آقای ابوترابی رو عوض میکردن. البته اینم لطف خدا بوده، به خاطر این که تو همه اردوگاه ها بره همه هم ببیننش، همه هم از اخلاقش استفاده کنن. پیغمبر گفت با اسیر مدارا کنید، اسراتون رو از کنار کشته ها نبرید، نگذارید حالا که اینا اسیرن در جنگ به اصطلاح همین احد، وقتی که شهدا به شهادت رسیده بودن 72 نفر شهید شده بودن، حضرت حمزه شهید شده بود، خواهرش میخواست بیاد این داداشو ببینه، گفت به دلیل این که این آقا مسله شده، زخمی شده، این خواهرشو نگذارید بیاد ببینه. و در هیچ جنگی هم بستگان صاحب متوفا را نگذارید بیاد برادر، پسر، شوهر اینا رو ببینه، چون توانشو نداره. وقتی صفیه میخواست حضرت حمزه رو ببینه، خب حضرت حمزه مسله شده بود دیگه، خدا لعنتش کنه هند جگرخوار را، گوش های حضرت رو بریده بود، بینی حضرت رو بریده بود. قبلا که ما تاریخ میخوندیم میگفتیم شاید مثلا حالا خیلیش هم صحیح نباشه، اما خب میبینیم الان وقتی محسن حجدی که امروز این قوغا رو در نجف آباد دیدید تو صدا سیما، یا اونایی که بودن اونجا وقتی این جمعیت تو این جریان رو دیدید، خب این بنده خدا، این شهیدی که 2 شب پیش گفتم هم بدنش رو مسله کردن هم سرش رو برید. یادم نمیره تو کردستان یه شهید بود، مسئول یک به اصطلاح گردان بود، تو یه لحظه دوزیدنش، کمالا دوزیدنش، فرد و شبش دم پادگان لوله، گفتن که بیایید تحویلش بگیرید. خدا رو گواه میگیرم مثل این قصابی ها که گوش رو قطع قطع میکنن و بعد میبندن، گذاشته بودن دم پادگان لوله، رفتن آوردنش، یعنی قطعه ای که 20 سان باشه در این آقا نبود، همه بدنش رو مسله کرده بود. پیغمبر اونجا عموش مسله شده بود، خواهرش میخواست بیاد ببینه، گفت حالا اگه میخواد بیاد، عباشو باز کرد پیغمبر، روی بدنش انداخت، قد حضرت حمزه رسا بود، بزرگ به اصطلاح طویل القامه بود، کشید رو سر حضرت حمزه، یه پرشو گذاشت زیر سر حضرت حمزه، بقیه بدنش پای حضرت حمزه رو با خار و خاک پوشوند، گفت حالا اگه خواهرش میخواد بیاد ببین. خواهرش صفیه فهمید چه خبره، وقتی اومد گریه کرد، گفت یا رسول الله من تحمل دارم، بگذارید صورت داداشم رو ببینم. حضرت فرمود نه، من اجازه نمیدم، چون جسارت شده به داداشت. صفیه گفت بنازم به رسول خدا و پیغمبری که حتی حاضر نیست یک برادری که آسیبی دیده این خواهر آزرده بشه، ناراحت بشه، حالا داغ داره ولی دیگه این تو ذهنش نمونه که این برادرش چجوری شده بود. ولی اگر دشمن که دستورات اسلام رو نداره، ما در این جنگ ها دیدیم داشتیم، الان شما میبینید داعشی میاد اسیر میکنه، تو یک شهر وارد میشه، همه رو جمع میکنه، یه بچه 3 ساله رو به نرده ها میبنده، با زنجیر آویزونش میکنه، دست و پاشو میبنده به نرده، اول جلو این بچه 2-3 ساله 3 سال 4 سال سر باباشو میبره، سر مادرشو میبره، بعد برق وصل میکنه به این نرده آهنین که این بچه 3 ساله خشک بشه. بعدم تازه رو پرچمش اسم پیغمبرم مینویسه. دشمنم اگه بخواد از اسلام حرف بزنه اونو نشون میده، شما رو نشون نمیده، خرازی رو نشون نمیده که ماسکشی میذاره رو صورت اسیر عراقی که بگه اینها اینقدر اخلاق امیرالمومنین درشون اثر کرده. تو جنگ هر کس فرار میکرد، یکی از دستورات این بود که هر که فرار کرد دنبالش نرید. امیرالمومنین یه اسب کند پا انتخاب کرد، زرهش هم پشت نداشت، فقط جلو سینه مبارکش رو میبست. گفتن یا امیرالمومنین آخه یه زره کامل بپوشید، یه اسب تیز رو بردارید. فرمود که دنبال فراری نمیگذاریم، از کسی هم فرار نمی کنیم، پشت به کسی هم نمی کنیم، نیاز به اونجور زرهی هم نداریم، به خاطر اینکه فرار که نداریم که از پشت سر ما رو بزنن. دنبال کسی هم نمی دویم که حالا فرار کرد حتما ما بکشیمش، بذار بر اصل نیاز نداریم، همینقدر که ما رو ببره کافیه. پیغمبر این دستورات رو میده. اما اگه دشمن گیرش میفته، صاحب کتاب احقاق الحق مرحوم آیت الله لزما حاج آقای روح الله تستوری مرعشی نجفی، حاج آقا نور الله مرعشی تستوری نجفی صاحب کتاب احقاق الحق، وقتی این مرجع و فقیه 85 ساله رو گرفتن، یه دیگ روغن زیتون گذاشتن این سید پسر پیغمبر رو زنده زنده گذاشتن توی این دیگ روغن، که وقتی استخوانهاش افتاد روی این روغن، گوشتش آب شد، استخوانهاش ریخت روی این آب، استخوانش هم سوزوندن، خاکسترش هم به باد داد. اون اگه کسی طرفدار علی و فاطمه و حسین نبود اونجوری میشه؟ از این طرف هم اگر کسی تربیت شده این محشود که پیغمبر گفت کسی اسیرتون شد آزار بهش نرسونید، خانواده اسرا رو از محل قتلگاه ها عبور ندهید، نگذارید این بچه ها بیشتر ناراحت بشن، گریان بشن، این از دستوراتی بود که پیغمبر در جنگ داد. یکی از دستورات رسول خدا که حالا امشب دیگه این بحث رو تموم کنم، فردا شب چیز دیگه باشه، آزار پیرمردها و پیرزنها و بچه‌ها. پیغمبر فرمودن در هیچ حالی پیرمردها رو اذیت نکن، پیرزنها رو اذیت نکن، زنها رو نکشید، بچه‌ها رو نترسانید، بچه‌ها رو نکشید، تشنه و گرسنه نگرشون ندارید. حتی توی این خطبه شعبانیه رسول خدا فرمودن ایها الناس شما روزه میشید، ماه مبارک رمضان میاد، شما روزه اید، ولی این روزه بودن شما باعث نشه که از بچه ها و پیر مرد و پیر زن ها غافل بشید، ظلم بکنید به اونها، غذای اونها را، نوشیدنی اونها را آماده کنید، ولی شما خودتون روزه باشید. من اجلال الله اکرام و زشیبت المسلم، از راه های احترام به خدا احترام محاسن سفیداست. متاسفانه الان یکی از معضلات جامعه ما کوچیک و بزرگی بر افتاده دیگه، یعنی احترام بزرگترهامون را نداریم، رعایت نسبت به پدر و مادر نداریم، نسبت به پدر بزرگ مادر بزرگ ادب نشون نمیدیم، تو خیابون پیرمردا رو میبینیم پیرزنا رو میبینیم این ادب نشون داده نمیشه، تو ماشین سوار میشی، تو واحد سوار میشی، یه وقت یه جوانی رو صندلی نشسته، یه پیرمردم ترسان و لرزان و با عصا میاد بالا، این جوان داره تو خیابونا رو نگاه میکنه، مغازه رو، یعنی من اصلا متوجه نیستم که تو اومدی، اینم هی رو پاش وایساده این پیرمرد. حالا که نمیشه مثلا حالا خیلی صحبت کرد که اینقدر اعصابا خورده، اگه میخوام ببینید چقدر اعصابا خورده، 2 دقیقه یه ماشین از جلو هم رد بشه سرش میاره بالا دیگه، خلاصه چه خواهد شد؟ رعایت پیرمردها، رعایت پیرزنها. امام رسول خدا فرمود که در هر حالی کسی که متعلق به من هست مواظب به اینها باش. یکی هم فرمودن که توهین، دیشب اشاره کردم به توهین، اضافه بر توهین کردن نسبت بد به دیگران ندهید. حالا تو قرآن یه چند نوعش رو داریم، مثلا قذف. قذف یعنی نسبت دادن کار خلاف شرع به کسی، به مادر کسی، به پدر کسی. پیغمبر میگه هیچ گونه زشتی و بدی را نسبت به دیگران ندید، نسبت به هم نوعتون ندید. هم نوع نگفته مسلمان ها، یعنی اگه کافرم هست شما حق نداری نسبت زنا به مادرش بدی، بگی این چون مسلمان نیست پس زنا زاده است، چون مسلمان نیست حرام زاده است. اتفاقا زمان امام صادق هم مورد داشتیم، یکی از دوستان امام صادق دستش تو دست امام صادق بود، غلام این یارو اومد از جلوی این اربابش رد شد، گفت آی فلان، متوجه نشد. دفعه دوم اسمش زد، متوجه نشد. دفعه سوم گفت یا ابن الفائلا، ای زن بد، پسر زن بدکاره. تا گفت ای پسر زن بدکاره، امام صادق دستشو گرفت، گفت والله ما اکلمک ابدا ما دمت حیا، به خدا با تو دیگه حرف نمیزنم تا زنده هستم. گفت آقا این مسلمان نیست که، این یه اسیری بوده، بعد حالا اونش اومده غلام شده، دینی ندارن، اعتقادی ندارن، عقدی نخوندن، مراسمی نداشتن، که حضرت فرمودن در هر مکتبی و هر قبیله و عشیره یه سری مناسک دارن برای خودشون، این مناسکی که برای ازدواجشون گفته میشه این کافیت که دیگه تو حق نداری بگی چون مسلمان نیست پس حرامزاده است، پس زنازاده است، من دیگه با تو صحبت نمی کنم. تو تاریخ هم داره که در طول حیات امام صادق این آقا رو دیگه راه نداد که چرا نسبت بد به مادر کسی دادی. یعنی چه؟ یعنی من و شما یکی از مواظبت هم مواظبت زبان باشه، هر چیزی به زبانمون جاری نشه، که شأن مؤمن اینه که از لغویات پرهیز کنه، ان اللغوه معرضون، ولذا فرمود هیچ نسبت بدی به دیگران ندید. اینم یکی از دستوراتی است که ما باید مقید بشیم، ما باید تو زندگیمون حتی به بچه هامون یاد بدیم، که ممکنه انسان توی دعوا عصبانی هم بشه، یه نزاعی پیش بیاد، یه حرفی زده بشه، فوری حق نداشته باشیم هر چیزی رو بگیم، هر توهینی رو بکنیم، هر زن و مرد مؤمن و مسلمانی یا هر زن و مرد انسانی را متهم کنیم به عمل فسق، متهم کنیم به عمل زشتی‌ها. اینا دستورات رسول خدا بود که در جنگ بدر گفته شد، ولی متاسفانه بعض وقتا انسان‌هایی که از خودشون زشتی‌ها را نشون دادن به دلیل اینکه با اهل بیت نبودن، به دلیل اینکه با امام حسین نبودن، همین حرفا را میزدن، همین توهین‌ها را هم میکردن. خداوند انشاءالله توفیق بمون بده که از همه زشتی‌ها دوری کنیم انشاءالله. خداوند توفیق بمون بده که ما مالک زبانمون باشیم و حریف خودمون باشیم انشاءالله. متاسفانه ما مشکلمونه که حریف خودمون نیستیم، حریف دیگران هستیم، حریف آبروی دیگران هست، حریف زندگی دیگران هستیم، حریف همسایه هستیم، حریف دوست هستیم، اما حریف خودمون نیستیم. و هر کاری هم از دستمون اومد نکردیم دیگه خیلی تعجبه، پاش بیفته خوش بود گرمه که تجربه آید بمیان، تا سیه روی شود هر که در روغش باشد. حضرت امیر مثل این که همیشه با آدم ها زندگی میکنه فرمودن خودتون هم مواظب باشید، یه وقت یه کارهایی، یه چیزهایی، یه اعمال انجام ندید، همان دوستی که همراهتون هست و الان با هم دارید نوشابه میخورید و بسنی میخورید و حالا مثلا دعوت هم میشید یا دعوت میکنه توی یک مثلا فسفوتی یه چیزی هم استفاده میکنید میخورید، این داره کم کم پرونده شما رو پر میکنه برای یه روز مبادا. پرونده هم خلاصه یه روزی در میاد، شما دو تا حرف با هم دیگه هم میزنید، اون پیروه شما نیست یا شما پیروه اون نیستید، یه حرف گنده بهتون میزنه، میگه پرونده این آقا زیر بغل منه، این پرونده این آقا زیر بغل منه، یعنی تمام زشتی ها رو تصور کرد. حالا مثلا یه مطلبشو بگه، بگه این آقا رو ولش کن، این آقا اهل غیبت، خب مشخص میشه این آقا اهل فلانه، یه دونه شو اگه بگه مشخصه. اما وقتی گفت این پرونده زیر بغل منه، یعنی شما هرچی بعدی تصور بکنید اینجا هست و این دیگه مؤمن نیست. خداوند انشاءالله ما را مسلط به زبان، ما را مسلط به دل، ما را مسلط به نفس، ما را مسلط به هرچی که قرار در راه خدا قرار بگیره، این تسلطش رو انشاءالله به هممون عنایت بفرما. خدا یه ظرفیت بهمون عنایت بفرما. خب امشب مال حضرت علی اکبر سلام الله علیه. یه علی اکبر ما میگیم و شما میشنوید و خلاص. و دلیلش هم اینه که ما فهم و درکمون به اون مقام نمیرسه که بخوایم حضرت علی اکبر رو درک کنیم. دلیلش اینه که شأنش عجل از اینه که عقل من راه بده، علم من راه بده، درک من راه بده که علی ابن الحسین کیه. علی ابن الحسینی که باید امام صادق معرفیش کنه با اونی که من فکر میکنم. من معمولا رو احساس و عاطفه میگم، چون پسر امام حسینه، قربونش برم پسر امام حسینه، فوقش تا این فهمشو دارم. همه قرار امام صادق حضرت علی اکبر رو معرفی کنه. میاد تو زیارت رجبیه، کنار قبر حضرت علی اکبر امام صادق تشریف میاره از مدینه برای زیارت امام حسین در ماه رجب. کنار قبر امام حسین که قرار گرفت زیارتش خون، رو میکنه به قبر حضرت علی اکبر، میگه السلام علیک ایها الطیب و ابن الطیب، سلام بر تو ای پاک پسر پاک، ایها الطاهر و ابن الطاهر، ای پسر پاک کننده عالم و پسر پاک کننده عالم، ای خودت پاک کننده، پدرت پاک کننده. یکی یکی میاد جلو تا اینجا. اصلا هدفم هم یه کلمه است، تعریف حضرت علی اکبر تو هم یه جمله. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علیک یا ابا الحسن، سه بار امام صادق میگه صلوات خدا بر تو ای ابا الحسن، الذی من الله علیک و جعلک من آیت تطهیر، سلام خدا بر شما آقایی که خدا شما را جزء آیه تطهیر قرار داد. یعنی اگه میخوایم تعریف حضرت علی اکبر رو بکنیم، میگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد. خب این یه تعریف مال امام صادق، یه تعریف مال امیرالمومنین. قنداقشو میارن دست امیرالمومنین میدن، اذان اقامه تو گوشش بگه. دومین علی در عالمه، اول حضرت علی امیرالمومنینه، دوم حضرت علی اکبره. اصلا به غیر این دو تا اسم علی کسی نیست. امیرالمومنین میخواد اذان اقامه تو گوشش بگه، چشمش به این کودک که میفته میبوسدش، میگه چه شوقی نسبت به رسول خدا دارم، چقدر شبیه پیغمبره. لم تر عین مثله، چش مثلش رو ندید. تمام خوبی ها در این آقا جمع شده. اگر قرار حسن یک جا جمع بشه، این آقاست، تو آغوش امیرالمومنین. اذان اقامه رو تو گوشش گفته، 12 سال در آغوش علی تربیت شده. امام حسن اونقدر دوستش داره که به عنوان یک شاخصه بنی هاشم اسمشو میبره. امام حسین وقتی میخواد تعریفشو بکنه، میگه یه آینه بذارین پیغمبر بره جلو این آینه خودشو ببینه. همین رسول خدایی که جلو آینه ایستاده، اون عکسی که داخلش هست علی اکبر، اشبه الناس خلق خلق منطق به رسول خدا. این رسول خداست، همه چیزش پیغمبرگونه است. اگر تعبیر میکرد به پیغمبری، اگر تعبیر میکرد به امامی، اگر تعبیر میکرد میگفتم بالاخره پایین‌تره. وقتی که تعبیر به رسول خدا بشه نمونه اعلا، یعنی این آقا اونقدر عظمت دارد که در خلقتش گل پیغمبره، اونقدر عظمت داره که اخلاقش انک علی خلق عظیم، صاحب خلق عظیمه. گاهی وقتا گفتم تو تولد حضرت علی اکبر، گفتم هر کی میخواد تعریف حضرت علی اکبر رو بکنه یه قرآن برداره، هرچه خدا برای حضرت علی اکبر برای پیغمبر گفته همونو درباره حضرت علی اکبر پیاده کنه، چون حرف امام حسین حرف من نیست. میگه اشبه الناس خلقان خلقان منطقان به رسولک، از اشتقنا الی رسولک، هر وقت ما مشتاق رسول خدا میشدیم، نظرنا الی، نگاه میکردیم به این آقا که پیغمبر گونه است، پیغمبر صفته، 28 سال عمر کرده تو دنیا، یا 25 یا 27 یا 28، تو این 25 تا 28 عمر مبارک حضرت علی اکبر سلام الله علیه، چقدر عظمت روحی پیدا میکنه که حتی معاویه گفت به نظر شما امروز چه کسی شایسته خلافت روی زمینه؟ گفتم خودت بگو. گفت اگر خودم بگم، تنها کسی که امروز میتواند خلیفه مسلمین و خلیفه روی زمین باشه علی ابن الحسین علی اکبر. یعنی قد خوبی هاش شهره شده، قد عظمتش جهانی شده که بدترین دشمن اهل بیت هم خبر میدهد که لیاقت رهبری بشر را علی اکبر داره. اما نامه هم براش دادن، عبیدالله زیاد دو تا امان نامه نوشت، یکی بر حضرت ابوالفضل، یکی بر حضرت علی اکبر. تاریخ رو بخونید، بتواند این دو نفر رو از حسین جدا کنه، میتواند مشروعیت حسین رو زیر سوال ببره. بتواند این دو نفر رو جدا کنه، نیمی از لشکر امام حسین رو جدا کرده. بتواند این دو نفر رو جدا کنه، کشتن حسین آسان تره. بتواند این دو نفر رو جدا کنه، رعب و وحشت در لشکر و در بچه های امام حسین زیادتره. اما اون نفهمیده بود که علی ابن الحسین ممسوس در خداست، حضرت ابوالفضل ولی خداست. اینها کسانی نیستن که فریب دنیا رو بخورن و از امام زمانشون جدا بشن، از ابی عبدالله جدا بشن. بنابراین حضرت علی ابن الحسین که به قول بزرگان امام صادق سلام الله علیه سوال کرد آقا امام حسین چجوریه؟ قیامتش چجوریه؟ قبرش چجوریه؟ حضرت فرمود جسد کوچیکه، تو کامل زیاره است، جسد کوچیکه، سوالت خیلی بزرگ. خداوند حسین رو به عظمت عالم هستی خلق کرد و کنار حسین علی ابن الحسینی خلق کرد که حجت خدا بر زمین باشه. حضرت علی اکبر رو میگم، امام سجاد رو نمیگم، اون حجت خداست به جای خود حضرت سجاد، اما امام صادق میگه این حجت خداست علی اکبر. و تا روز قیامت هم مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میفرمودن هر که میخواد تو حرم امام حسین حرفش به جایی برسه، حاجتی گرفته باشه، اگه میخواد مورد توجه قرار بگیرد، بره پایین پای امام حسین، چرا که امام حسین تا روز قیامت چشمش به حضرت علی اکبر، بره پایین پای امام حسین. نام حسین و کرب و بلا هر دو دل رو باز، نام علی اکبر از آن دل رو باتر است. خدا هم تو زیارت عاشورا از همه شهدای کربلا یه نمونهشو گفته، اونم حضرت علی اکبر. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. وقتی سوال کردن از امام سجاد علی ابن الحسین که در زیارات گفته می شود کدام علی ابن الحسین، فرمود الذی قتل مع ابی و دفن عند رجله، اون آقایی که بابا باش کشته شد و پایین پای باباش دفن شد، اون آقا علی ابن الحسین. خدا میگه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. حالا شب هشتمه دیگه، دلتون کربلا هست یا نه؟ آماده هستید که جدای حضرت علی اکبر باشه؟ آماده هستید که امشب لطف و عنایت از حضرت علی اکبر بهتون بشه؟ آینه بود خرد شد و تکه تکه شد. ای کسی اهل ذوق باشه خوب میگیره ها. آینه بود خرد شد و تکه تکه شد، تسبیح بود و پاره شد و دانه دانه شد. آینه بود مال پیغمبر شکست، هر ذره ای از این آینه رو بردانی بازم آینه است. میخواد بگه این آینه رو اینجور زدن زمین که تکه تکه شد. اصحاب کسا پیغمبر عبا رو رو همشون کشید، همه رو زیر عبا جمع کرد، اما تو کربلا حسین عبا پهن کرد. نمیدونم چی گذشت بر حسین که حتی نخواست خواهرش ببینه. گفت اخدا ارجعی الالفستاد، آخه گرد و غبار تمام شد. ابی عبدالله روی اسب بلند شد ببینه علی کجاست. گفتم برون گمان مدار که گفتم برون، دل از تو بریدم نفس شمرد زدم، همراهت پیاده دویدم نفس نفس. تو جنگ روی اسب بلند شد، علیشو کجا پیدا کنه دید یه گوشه ای دارن همه میزنن، نیزه دار شمشیر دار، هر که هرچه داره میزنه. از اسبش پرید پایین به طرف این جمعیت، مردمو کنار زد، گرد و غبار تمام شد. یه وقت دید یه خانمی هم رسید بالا سر علی اکبر، مثل پروانه دور علیش میچرخه، گاهی پایین پا میشینه گاهی بغلش میشینه. نزدیکتر شد دید خواهر زینب خودشو رسونده به علی اکبر. پسر برادرم میوه دلم، آقا ابی عبدالله اومد خواهر رو از رو بدن علی اکبر بلند کرد. معمولا باید خواهرها بیان پدر رو از بدن پسر جدا کنن، اما اینجا ابی عبدالله خذ رأس اخدا و یا جر الیان، سر از زینب رو گرفت به طرف خودش کشید، بلندش کرد، گفت خیه ارجعی الالفستاد، خواهر برگرد برو خیمه. خواهر رفت، اما خود حسین اومد بالا سر علی نشست، سرشو در آغوش گرفت، صدا زد علی جانم. یه نگاهی، یه صحبتی، یه حرکتی بابا بدون تو اومدی رو متوجه هستی. یا الله، راوی میگه دیدم پاهای مبارکشو جمع کرد علی اکبر. بعضیا گفتن از ادبش بود تا صدای بابا رو شنید پاشو جمع کرد، یعنی بابا میدونم اومدی بالا سرم. بعضی هم میگن نه، میخواست بگه بابا صدا تو میشنوم اما نمیتونم جواب تو بدم. چی شد؟ یه وقت حسین بلند شد، صدا زدای جوانا بیاد،
حسین رو یاری کنید و علی رو به خیمه آیون. تو سید خونین دهنی دل مرا می شکنی، ز جای خیز ای پسرم، ز جای خیز ای پسرم، عقیق سرخ یمنی دل مرا می شکنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی الحسین، اللهم صل علی علی ابن الحسین، اللهم صل علی اولاد الحسین، اللهم صل على أصحاب الحسين، اللهم لعن من شرك في دم الحسين عليه السلام، فرج امام زمان منو معجل بفرما، چشم منو به جمالشون روشن بفرما، به برکت صاحب الزمان ملت و جامعه و کشور و رهبر و جمعمون رو حفظ بفرما، باران رحمت بر ما نازل بفرما، گذشتگان امام شهدا اموات حضار شهید حججی عزیز که امشب حالا بنابر بعضی از قطعات و وجود شب اول قبر این شهید بزرگ، اگرچه قبلا سر متحرش بعضی از اعضای بدنش تا اشیا دفع کردن، حالا چه جور کاری ندارم، اما همه شهدا، پدر مادرای شهدا، اونایی که تو این مسجد زحمت کشیدن و اسیر خاک شدن، اموات بانیای خیر، همه رو با رسول الله محشور بفرما. خدایا به حق حضرت علی اکبر بیماران، بیماری های جسمی و روحی، سرطانیا، دیابتیا، بیماری های صعب العلاج، کودکان مریض، زنای مریض، مردای مریض، هر نوع مریضی هست، از دارالشفای حضرت علی اکبر لباس عافیت بپوشان، آل سعود، آل خلیفه، داعشیا، وهابیا، صهیونیست، نابودشون بفرما. خدایا این جمعیت اهل بهشت زائر امام حسین قرارشون بده، به نبی و آله مع الصلوات.